به نام خدا، در خدمت آقای دکتر مهداد فرخ‌نیا، متخصص بیماری‌های عفونی و تبدار هستیم. می‌خوایم چند دقیقه با ایشون در مورد بیماری جدید ناشی از ویروس کرونا صحبت کنیم. سلامت می‌کنم آقای دکتر، روزتون بخیر. می‌خوام با این سوال شروع کنم که چرا اصلا این کرونا یک بیماری و یک ویروس به نظر خطرناک میاد و این همه سر و صدای رسانه‌ای در مورد اون شده به چهره؟
با سلام خدمت شما، برای اینکه بتونیم به این سوال در واقع جواب بدیم که چرا کرونا ویروس ها به نظر خطرناک هستند، اول یه تاریخچه کوچولویی درباره خود ویروس من خدمتتون میگم و بعدش حالا اینکه این کرونا ویروس جدید چرا انقدر سر صدا کرده و مشکلاتی ایجاد کرده صحبت میکنیم. ویروس کرونا شناخته شده است، از قدیم بشر میشناخته این ویروس رو، در انسان، پستانداران، پرندگان ایجاد عفونت میکرده، خب به طور سنتی در انسان ایجاد یک سرماخوردگی خفیف میکرده و گاهی اوقات در موارد بسیار کم میتونست منجر به عفونت تنفسی شدید و در نهایت مرگ بشه، ولی مواردش بسیار کم و نادر بوده. رفتاری که از ویروس تا همین دو دهه پیش در واقع ما داشتیم همین بود، تا اینکه دو دهه پیش برای اولین بار حداقل در واقع بشر برای اولین بار فهمید که کرونا ویروس جدید باعث عفونت در انسان شده که اسمش کرونا ویروس در واقع سارس گذاشت که سال 2002 تا 2004 منجر به اپیدمی شد. این اولین بار بود کرونا ویروس ها جدیتر و با مرگ و میر بالاتر خودشون نشون دادن و حساسیت بشر هم طبیعتا بیشتر شد. تقریبا چیزی حدود 8000 مبتلا و 10% مرگ و میر حاصل از کرونا ویروس سارس بود که اون موقع در واقع ایجاد اپیدمی کرد. بعد از اون دیگه موضوع تقریبا کرونا ویروس همون رفتار سابقه داشتن تا این کرونا ویروس مرس سال 2012 خودشون نشون داد، یه اپیدمی کوچکتر داد با یه مرگ و میر حدود 30%. و باز بعد از اون دیگه کرونا ویروس ها همون طبیعت خودشون داشتن تا اینکه در واقع اخیراً سال 2019 کرونا ویروس جدیدی در واقع دوباره کشف شد که همراه با مرگ و میر بود. علت این کرونا ویروس ها میتونن خطرناک باشن، در واقع کرونا ویروس انسانی خودشون تا الان ذاتاً خطری نداشتن، منتها اونهایی که وقتی از حیوانات منتقل میشه به خصوص از خفاش که جزء در واقع حیواناتی محسوب میشه که مخزن بزرگی از انواع کرونا ویروس هست، وقتی که این میتونه به هر دلیلی مستقیما یا غیر مستقیم از طریق حیوانات واسط مثلا از مارها، خزندگان یا سایر حیوانات، اگر بتونه این قابلیت رو پیدا کنه که به انسان منتقل بشه، اون وقت در انتقال انسان به انسان گسترده این ویروس با مرگ و میر قابل توجه میتونه در واقع ویروس صاحب شخصیتی باشه. توی ویروس ها ما در این مورد آنفلانزا از قرنها پیش همیشه شناخته شده بوده با عنوان ویروس در واقع کشنده. کرونا ویروس هم علتی که الان احساس خطر ازش میکنیم در واقع ویروس جدیدی است با قابلیت انتقال و اپیدمی بالا و از اون طرف مرگ و میری که بسیار بسیار بیشتر از کرونا ویروس های انسانی سابق بوده. بنابراین این احساس خطر طبیعیه که به وجود بیاد و این خطر واقعیه، باید جلوش گرفت و همینجور رفتار آینده این ویروس قابل پیش بینی از الان واقعا نیست. به خاطر همین است که این موضوع قد برای سازمان بهداشت جهانی و تمام کشورها مهمه و در کنترلش مثل زمان سارس و مثل مرس در واقع همه کوشا هستن که جلوی در واقع انتشار ویروس رو بگیرن و شاید مثل سارس اینا اپیدمی متوقف بشه و ویروس در واقع روی کره زمین فعلا برای مدتی خاموش بشه و دیگه نتونه بیماری رو منتقل بکنه. نکته ای که در مورد این ویروس جدید قابل توجه است و دانستنش مفید از نظر نحوه انتقالش، پاتوژنزش و بیماریزاییش، این ویروس در واقع از نظر شباهت رفتاری بیشتر با سارس شباهت داره تا با مرس. مرگ و میرش هم اونجوری که می‌بینید کمتر از مرس هست، حتی کمتر از سارس تا الان، ولی از نظر ژنتیکی تشابهش بیشتر با سارس هست، چیزی حدود 70-80% تشابه ژنتیکی دارن. غیر از اون با ویروس هایی که در خفاش ها دیده میشه با کرونا ویروس های خفاشی قرابت ژنتیکیش بیشتر است. نوع رفتارش هم شاید بیشتر مشابه با سارس باشه، به این مفهوم که ویروس در سارس حداقل اینجوری هست که در مرس هم اینجوری بوده، یک سلول بیشتر تکثیر ویروس ها در سلول های تنفسی تحتانی اتفاق میفته تا فوقانی. بنابراین شانس انتقال ویروس چه این ویروس جدید کرونا چه کرونا ویروس های قبلی در کسایی که عفونت های تحتانی میکنن، پنومونی میکنن، شانس انتقالشون به دیگران بسیار بیشتر میشه چون تکثیر ویروس خیلی بیشتر است. در کسایی که عفونت تنفسیشون با این کرونا ویروس در حد فوقانی است، شانس این که دیگران هم مبتلا کنن کمتره، به خاطر اینکه میزان تکثیر ویروس در سلول‌های اپیتلیال فوقانی میزانش بسیار کمتر و طبیعتاً بیماری‌زایی هم کم میشه. ضمناً یه خصوصیت جالب این ویروس که شبیه به سارس هست اینه که این آرنا ویروس موقعی که کپی برداری میکنه تو در بساب با مقادیر زیاد در دستگاه تنفسی تحتانی، شانس خطا در کپی برداری زیاده. وقتی شانس بالاتر میره مثل سارس میتونه توانایی این که در این کپی برداری یا تغییرات ژنتیکی پیدا کنه که باز قابلیت در واقع سرایت با آدم‌های دیگر رو داشته باشه بیشتر میشه. این در مورد مرز کمتر بود، شاید بخاطر همینم اپیدمیش کوچکتر بود و زودتر کنترل شد و انتقالش هم بیشتر نوزوکومیال شد، به خاطر اینکه در واقع بیشتر فقط در کسایی بود که عفونت تحتانی دارن و در کسایی دیدیم شد که باز نزدیک اینا بودن. در مورد سارس و این کرونا ویروس جدید متاسفانه این قابلیت رو دارد که با خطاهای کپی برداری احتمال این که بتونن آدمهای دیگر هم منتقل بکنن بیشتر باشه و بیماری رو در واقع اپیدمی رو گسترده‌تر در این دو مورد ببینیم.
در مورد علائم و نشانه ها هم به طور کلی اگه یه صحبتی داشته باشیم خیلی خوبه.
خب در مورد علامت کرونا ویروس های انسانی که ما قبلا میشناختیم، علام تنفس خفیف در حد کامون کولد میدادن در انسان، گاهی اوقات همونجوری که گفتم میتونن پنومونی بدن، عفونت های شدید بدن و خیلی موارد کمی منجر به مرگ هم بشن. کرونا ویروس در واقع در معمولا در انسان علام گوارشی چندان نمیده، در پستانداران گاهی اوقات کرونا ویروس هایی که دارن منجر به اسهال و علام خفیفی میشد. کرونا ویروس های جدید مثل سارس، مثل مرس و این نوول کرونا ویروس 2019 علامش میتونه دقیقا مثل خیلی از ویروس های تنفسی از علام بسیار خفیف تا بسیار شدید در واقع خودش نشون بده. به صورت علام با به صورت تب ناگهانی، میالژی، بدن درد، گلو درد، گاهی اوقات علام گوارشی کم و در نهایت اگر بیماری کنترل نشه به سمت عفونت شدید ریوی، ARDS، نارسایی تنفسی و حتی شوک و در نهایت منجر به مرگ بشه. بنابراین طیف علائم کرونا ویروس در واقع جدید ما یا نوول کرونا ویروس تقریبا مثل سارس هست، مثل مرس هست با شدت‌های متفاوت، یا اصلا اگه بخوایم در واقع باز تشابه بیشتری در ذهنمون بیاد مثل آنفلانزا، از علائم بسیار خفیف تا بسیار شدید، درگیری فوقانی، تحتانی و تنوع علائم در افرادی که نقص ایمنی دارن ممکنه علائم غیر معمولی در واقع در اونا ببینیم.
آیا روشی برای افتراق میان بیماری سرماخوردگی و کرونا ویروس وجود داره دکتر؟
خب در موارد خفیفش که قاطعا از اون علائم بالینی شما هیچ ویروس نمیتونید از همدیگه افتراق قائل بشین. طبیعی است که ما در کسی به فکر کرونا ویروس میفتیم که علائم شدید باشد، غیر معمول باشه، منجر به عفونت ریه شده باشه و در این شرایط هست که تازه ما به فکر با توجه به مسائل اپیدمیولوژیک میریم سر وقت در مورد کرونا ویروس. ولی اینکه دو نفر از در بیان تو هر دو تا علائم آبریزش بینی، گلو درد، سرفه، علائمی که در یه سرماخوردگی عادی دیده میشه، طبیعتاً قابل افتراق از کرونا ویروس نیست. نه کرونا ویروس هیچ ویروسی رو نمیشه با علائم بالینی اینجوری تشخیص قطعی گذاشت. نه قادم با این روش‌های در واقع با علائم بالینی نه نمیشه.
پس در چه شرایطی هست که ما شک میکنیم به اینکه بیمارمون مبتلا به ویروس کرونا هست؟
طبیعتاً برای اینکه این موضوع اتفاق بیفته شما باید به اپیدمیولوژی بیمار رجوع کنید. همچون گفتیم علائم ظاهریشون آنفلانزا، بقیه ویروس ها، کرونا ویروس این هم هست. اون چیزی که تفاوت قائل میشه اپیدمیولوژی و سابقه مسافرت است. هر کسی که علائم آپر تنفسی و عفونت تنفسی فوقانی داشته باشه و طی 14 روز گذشته مخصوصا سفر به چین، مخصوصا مناطقی از چین که ویروس شایع بوده، در واقع مثل شهر ووهان یا استان هوبای یا در واقع کشورهایی که اخیراً دیده شده و مخصوصا اگه شخصی که اونجا بوده تو بیمارستان یا تو در واقع جایی بوده که بیمارا بستری بودن، به خصوص مثلا این فاز کشور الان در کانادا، در فرانسه، در عربستان، در ژاپن، تایلند، مالزی، آمریکا، در اینا گزارش شده. اگه فرض کنیم کسی از این کشورها مخصوصا غیر از چین، حالا چون گستردگی اونجا آنچنان نداشته و در تمام موارد تمام به جز یک مورد در تایلند در تمام این کشورها گزارشاتی که داریم همه کسایی بودن که به چین سفر داشتن. اگر کسی از این کشورهای دیگه بجز چین اومد و مخصوصا در بیمارستان کار میکرده به هر دلیلی و در کنار این بیماران بوده مراقبت میکرد یا تو بیمارستان بود که این بیماران بستری بودن، در این جور موارد و علائم تنفسی فوقانی داشته باشه ما باید به کرونا ویروس فکر کنیم. غیر از اون در کسایی که ما بستری میکنیم و بد حالن و در واقع آزمایشات اولیه نشون دهنده عامل تشخیصی خاصی مثل ویروس آنفلانزا نیستند، پاسخ به درمان و آنتی بیوتیک خوب نیست، در این جور موارد که دلیل قانع کننده برای پنهانی پیدا نمی‌کنیم و بیمار پاسخ نمیده، طبیعی است که حتما در بیمارستان به فکر کرونا ویروس می‌افتیم و باید از این جهت چک بشه. تنهاش همین.
تایید تشخیص چجوری انجام میشه؟
برای تعیین تشخیص ویروس های کرونا ما فعلا از در مثل خیلی از ویروس های دیگه با روش PCR از ترشحات نازوفارنکس و ترشحات تحتانی در واقع دستگاه تنفسی میتونیم PCR استفاده کنیم که تایید بشه این کرونا ویروس در واقع کرونا ویروس نوول یا همین 2019 هست یا نه. کرونا ویروس ها این یادمون باشه که قدرت تکثیر در محیط های در واقع کشت معمول ندارن، فقط در کرونا ویروسی که در مورد انسانی فقط در سلول اپیتلیال در واقع انسانی میتونن رشد بکنن، برای تو محیط کشتشون طبیعتا محدودیت های برای کشتشون داریم. برای روش تشخیصی با استفاده از هم در واقع PCR هست که روی ترشحات مخصوصا نازوفرنکس و ترشحات تحتانی روی ما میتونیم انجام بدیم.
کمی هم راجع به راههای انتقال بیماری صحبت کنیم دکتر.
خب راه انتقال بیماری با توجه به این که ویروس های کرونا مثلا ویروس های بزرگ هم هستن در قطعات تنفسی بیشتر بسید دراپلت وجود دارن، عمده راهش در واقع قطعات تنفسی درشت یا دراپلت و کنتکت هست، دست هست. خیلی شایی با آنفلانزا هست در واقع با کرونا ویروس انسانی قبلا داشتیم. برای اینکه در واقع منتقل بشه یا باید شما در یک جایی باشین که این قطعات تنفسی در واقع وجود داره در تماس نزدیک با یک بیمار، باید ترشحاتی که این بیمار در واقع با سرفه اینا دفع میکنه و روی سطوح میشینه لازم با دست شما تماس داشته باشه و شما در واقع با دست خودتون ویروس رو وارد مخاطتون بکنه. بنابراین هم کانتکت و هم دراپلت دوتا راه عمده هستن که این ویروس میتونه در واقع انسان رو مبتلا بکنه. در مواردی که به هر دلیلی ویروس آروسل میشه با در واقع اقداماتی که ما انجام بدیم، مثلا مثل برونکوسکوپی کردن، مثل احیاء بیمار، در این جور موارد که آروسل میشه موقع ساکشن کردن بیمارا، طبیعتا از طریق در واقع قطرات تنفسی ریزتر از دراپلت منتقل میشه که ایربورن هستن، از اون طریق هم میتونه منتقل بشه. متو در این بیماران خاص به طور کلی اون چیزی که در جامعه بیشتر اتفاق میفته و داریم دراپلت و کانتکت است. غیر از این دو مورد در بیمارستان بخصن ایربورن هم ممکن به ماجرا اضافه بشه.
آیا انتقال ویروس از طریق حیوانات هم صورت میگیره؟
بله، این ویروس منشأ حیوانی داره، میتونه منتقل شه. متأسفانه طبیعتا این شاید مثلا برای کشوری مثل چین مهمتر باشه تا ما. در واقع در کشوری که مخزن حیوانی ثابت شده این ویروس داره، طبیعی است که در برخورد مستقیم با حیوانات باید مواظب این موضوع باشیم. از اونجایی که تو ایران هنوز مورد انسانی هم حتی ثابت شده نداریم، طبیعتا حالا حیوانات دست آموزی که دارن بعضیا قاعدتا از این قاعده ما فعلا مستثنا هستیم، ولی در کل یه جمله رو باید بگیم: اگر با حیوانی تماس دارید، در کشوری هستید که در واقع ثابت شده مخزن حیوانی ویروس داشته و توشون گزارش شده، باید آدم در تماس مستقیم با حیوان حواسش باشه که آلوده نشه. ولی در مورد کشور ما شاید فعلا هنوز زود باشه به این موضوع خیلی در واقع بخواد وارد بشه، واقعا از طریق انتقال انسان باید باشه.
دوره کمون بیماری چقدره و اینکه آیا در دوره کمون هم امکان انتقال بیماری وجود داره یا نه؟
خب دوره کمون بیماری که مثل خیلی از ویروس ها تقریبا بین 3 تا 7 روز شخص بعد از این تماس داشته باشه ممکن علائم بالینی پیدا کنه و مثل خیلی از ویروس ها باز ما تا 14 روز حد اکثر دوره کمون در نظر میگیریم. یعنی در واقع اگه 14 روز از تماس بگذره و شخص علامت دار نشه، ما فرض رو برای میذاریم که دیگه علامت دار نخواهد شد و ماکسیموم دوره کمون در واقع همین 14 روز میشه. اینکه در دوره کمون قابلیت انتقال داره یا نداره، بازم اگر الگوش مثل سایر ویروس انتظار رو اینه که معمولا ویروس ها وقتی عفونت های تنفسی میدن یه حدود 24 ساعت قبل از بروز علائم بالینی هم این قابلیت رو دارن که شاید دیگران رو مبتلا بکنن. اما در مورد کرونا ویروس و تجربه که روی سارس مخصوصا وجود داره و مرس، این است که هرچه عفونت شدیدتر باشد شانس انتقال بیشتر است. در کسایی که علام خفیف دارن، این بعد از یه دور کمون دچار علام خفیف میشن، شانس این که اطرافیانشون مبتلا کنن کمتر هست، اینو میدونیم. ولی این که واقعا از چند ساعت قبل از بروز علائم این قابلیت در واقع سرایت رو داره، بعد احتمالا مطالعات بعدی نشون بده. ولی فعلا فرض رو برای میتونیم بذاریم 24 ساعت قبل از بروز علائم، هرچی علائم شدیدتر و درگیری دستگاه تنفسی تحتانی بیشتر باشه، شانس ابتلا اطرافیان هم بیشتر خواهد.
در مورد راهکارهای پیشگیری هم نکاتی که فکر میکنید مهم هست رو لطفا بفرمایید.
در مورد پیشگیری در واقع میتونیم به چند بخش تقسیمش بکنیم. یه پیشگیری عمومی داریم در مورد تمام ویروس ها، شستن دست، رفتن در اماکن عمومی و پر ازدحام با ماسک باید باشه و شستن دست. این دو مورد رو فراموش نکنیم. بسیار از ویروس ها با همین در واقع دوتا کار ساده جلوی انتقالش به ما گرفته میشه. پس این یک در واقع توصیه عمومی است که در این مخصوصا در هنگام اپیدمی بیماری های وایرال مثل همین کرونا ویروس یا آنفولانزا دستامون مرتب بشوریم، در اماکن پر ازدحام و شلوغ از ماسک استفاده کنیم و این شانس ابتلا رو کم کنیم. مخصوصا دست شستن فراموش نشه، چون وقتی سرماخوردگی بیماری تنفسی میاد تصور بر همش ماسک است. دستای خیلی از اینا کنتاکت واسطه قطرات تنفسی آلوده قابلیت در واقع ابتلا رو داره شخص و بهتر حتما مرتب دستاش مخصوصا در تماس با در واقع بیرون و محیط بیرون مرتب شستشو بده. اما این خب این در مورد عمومی بود، یه توصیه عمومی. اگه این فرد متوجه شدیم که در واقع میتونه مبتلا به کرونا ویروس باشه یا مشکوک هست، اگر خوشحال است و مریض بدحالی در واقع نیست و نیازی بستری نداره، طبیعتا میتونیم توصیه کنیم که بهش به خونه مراجعه کنه و تا موقعی که الان بالینی برطرف نشده تو منزل بمونه، از رفت آمد پرهیز بکنه، مهمونی نره سر کار نره، تا اولا یا ثابت بشه این کرونا ویروس دارد یا ندارد، و اگه ندارد که طبیعتا میتونه قرنطینه در بیاد، و اگه داره تا بهبود کامل الان بالینی بهتر تو قرنطینه بمونه. و کسایی که تو اون خونه با این آدم همخونه هستن، بازم اونا همین تعداد ملاقاتشون باید کم کنن، فاصله 1.5 متر رو باید رعایت بکنن، ماسک داشته باشن، هم خود بیمار هم اطرافیانش. موقع سرفه عدسه اینا حتما بیمار باید از دستمال استفاده کنه، دستمال رو دفع کنه، طبیعتا این دستمال نیست، از در واقع لباسش میتونه استفاده کنه. اینا هم راهکارهایی است که در واقع میتونه در پیشگیری بیماری کمک بکنه. در مورد بیمارستان طبیعتاً چون محیط خاصی هست و طبیعتاً پروسیجر انجام میشه، ممکنه مسائلی مثل ایربون غیر از دراپلت و کانتاکت هم مطرح باشه، طبیعتاً این مقدار اوضاع فرق میکنه. اتاق بیمار باید جدا باشه، موقع ورود به اتاق حتما باید ماسک بزنه، شخصی که ازش از بیمار مراقبت میکنه، خود بیمار موقعی که میخواد منتقل بشه از بخش به سایر بخش ها حتما باید ماسک داشته باشه، موقعی که میخواد یه کاری انجام بشه که منجر به در واقع آروسل شدن قطرات تنفسی بیمار میشه حتما باید ماسک N95 ویژه با فیلتر استفاده بشه، و همچنان دست شستن و در واقع جداسازی بیمارا در بیمارستان راه های پیشگیری معمولی هست که مثل بقیه ویروس ها ما تو کرونا ویروس جدید هم استفاده
میکنیم. حالا آیا ما باید منتظر این بیماری توی کشور ایران هم باشیم؟
خب طبیعی است در دنیای امروز با این هم رفت و آمد، طبیعی است که ما این انتظار یعنی میتونه باشه و باید براش آماده باشه. ما میتونیم دیدین چند ماه در واقع شاید یک ماه گذشته ویروس از خیلی از کشورهای حتی از عربستان تو اروپا در فرانسه، کانادا، ژاپن، تایلند هم چه گفتم گزارش شده. طبیعتا با مسافرت های زیاد چین کشور پر جمعیتی است، پر رفت آمد، طبیعتا به خاطر جمعیت زیادی داره. خب کشور ما هم با چین مراوده داره، طبیعی است که حداقل روزی یک هواپیما از چین به طرف ایران میاد و میتونه این بیماری به ایران هم برسه، نه فقط از چین. وقتی که از چین به بقیه دنیا گسترش پیدا کنه، اروپا درگیره، آمریکا درگیره، کانادا درگیره، ژاپن درگیره، کره جنوبی درگیره، برای مسافرانی که از اونجا میانم میتونن به نوعی مخزن بیماری باشن. طبیعتاً در مبادی این در توسط وزارت بهداشت این کنترل ها انجام میشه، بیمارانی که مشکوک هستن قرنطینه میشن، جدا سازی میشن، کشف میشن. این هم راهکارهایی است که میتونیم جلوشو بگیریم، ولی بله بالاخره قابل انتظار هست، باید مواظب باشیم که در واقع اگه اومد حداقل سریع شناسایی بشه و جلوی اپیدمیش گرفته بشه.
اگر در یک بیماری ما شک داشتیم که به کرونا ویروس مبتلا هست یا اصلا اثبات شد که مبتلا به کرونا ویروس جدید هست، چه درمان‌هایی رو میتونیم براش تجویز کنیم؟
خب درمان کرونا ویروس کلن درمان های حمایتی است. بیشتر یادم باش کرونا ویروس چه سارس چه مرس و چه این جدیدی، واقعیت این که داروی ضد ویروس ثابت شده FDA اپروو که بتونه کارایی داشته باشد در حال حاضر بهش وجود نداره. خب درمان های پیشنهادی در مقالات گفته شده ولی اینا عمومی نیست، در مقالات خاص به کار زده میشه و این توصیه های در واقع درمان های ما بیشتر حمایتی است. در واقع بیماران میتونیم به دو گروه عمده تقسیم کنیم، اونایی که از بستری دارن، اونایی که ندارن، اونایی که خوشحالن و ندارن طبیعتا درمان در حد دادن مسکن، خوردن مایعات فراوان و علامت درمانی است و از همون منطق قرنطینه کردن و پیشگیری از ابتلا دیگران. در مورد بیماران که بعد حالتا هم بستری میشن بر اساس علائم، طبیعتا اگه عفونت ریوی مثل بقیه ویروس ها میتونه مستقیما درگیر کنه ریه رو، میتونه روش عفونت های باکتریال اضافه بشه که بر اساس در واقع درگیری ریه و بر اساس حال بیمار تجویز آنتیبیوتیک و در واقع حمایت های تنفسی که از بیمار میشه جز درمان های ما هست. خلاصه مطلب درمان حمایتی است، درمان ضد ویروس خاصی در حال حاضر وجود نداره و توصیه هم نشد.
به عنوان آخرین سوال، میزان مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس جدید چقدره؟
خب اون چیزی که الان در حال حاضر اطلاع داریم طبیعتاً با مرور زمان ممکن اطلاعات بیشتر بشه، مرگ و میر بهتر تخمین زده بشه. فعلا یه چیزی به این 2.5 تا 3% تقریبا کسایی که مبتلا شدن مرگ و میر داره. البته این نکته ضروری است که بدونیم همیشه وقتی ویروس جدید میاد مرگ و میرای اولی که ثبت میشه درصد بالاتر و به مرور زمان درصد میاد پایین. طبیعی است بخاطر اینکه شما موارد اولیه رو معمولا در کسایی کشف میکنید که بیماری شدید داره. یعنی اگه ما بیایم سوالی رو اینطوری مطرح کنیم که آیا هر کسی چند درصد کسای کرونا ویروس کلا با علائم خفیف تا شدید میگیرن مرگ و میر چقدر، هنوز عدد دقیقی نداریم. اگه بپرسیم بعد از کسایی که تو بیمارستان هستن و اینقدر شدیده چقدر مرگ و میر داره، عدد اون دقیق‌تر خواهد بود چون کاملا بستری شده، ثابت شده است و مرگ و میر داره. ولی اوورال فعلا آن چیزی که ثبت شده چیزی به این 2.5 تا 3% مرگ و میر داره و در مورد سارس گفتم 10% بود، در مورد مرس 25 تا 30% بود. در مورد این ظاهرا مرگ و میر کمتر از متبلزن مرسی، مقدار توانایی همه گیریش بیشتر از مخصوصا بیشتر از مرس که حتماً از بیشتر از سارس هم شاید باشه. فعلا عدد 2.5-3% مورد توافق تا مطالعات بعدی و در واقع همه گیری که کشورهای دیگه گزارش کنم ببینیم مرگ و میر چقدر. باز هم مثل ویروس آنفولانزا طبیعتا مرگ و میر در گروه خاص بیشتره، در افراد مسن، افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، به هر دلیلی نقص ایمنی دارن، طبیعتا مرگ و میر در این افراد بیشتر خواهد بود. ولی فعلا اون چیزی که تقریبا تا همین در واقع تا این تاریخ چیزی حدود 3000 بعد مورد شناسایی شده و 80 مورد مرگ و میر، یک چیزی بین 2.5 تا 3% مرگ و میری است که قبلا هم گزارش شده.
تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.